بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 33، 29-97.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که ما در فرض اغتراق و برداشتن آب که در جایی که راجع به ظرف غصبی صحبت می کردیم و چه در رابطه با اون جایی که در رابطه با عوامی نقدین طلا و نقره صحبت می کردیم، طبق اون چه بیان شد گفتیم اگر تصرفی مطرحه نفس اعتراف تصرف محسوب می شود و به تعبیر روشن‌تر استعمال حرام است و افعال مترتب بر استعمال عنوان حرمت ندارد. بعد از این که آب در دست من قرار گرفت، گرچه نفس الاغتراق استعمال است و تصرف است و حرام است، اما بعد از این که این آبی که من مالک آن هستم و در دست من قرار گرفت، افعال مترتب بر استعمال دیگه عنوان حرمت نداره و در نتیجه وضوع گرفتن صحیح است. یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که اگر ما بخواهیم وضوی التماسی بگیریم چه حکمی دارد؟ که ما اینکه دیروز بعد از بعد بعضی از دوستان سوال کردن، البته قبلا هم ما در رابطه با ظرف غصبی خدمت بزرگواران عرض کرده بودیم. در صورت التماس، وضوع التماسی، غسل التماسی و ما شابه ذالک، اونجا دیگه قطعاً استعمال و قطعاً تصرف دیگه از عنوان اعتراف بیرونه و لذا اونجا هم ما حکم به بطلان میکنیم به اعتبار صدق تصرف عرفی و اینجا دیگه قابلیت تقرب ندارد. نمیتونیم بگیم الاستعمال شیئون و هذا الفعل شیئون آخر. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمود در ضمن عبارتی که خوندیم از مسئله، فرمود و ان لم یمکن التفریق الا به توضع یجوز ذلک. ایشون راهکار ارائه داده بودن برای خلاصی از تصرف در به اصطلاح ظروف طلاق نقره. در اون راهکاری که ارائه داده بودن اینطور فرموده بودن که و مع الانحصار یجب ان یفرغ ماه یا یفرغ ماه شخص فی ظرف آخر و یتوضع به. این تا اینجا در صورت انحصار اینطور فرمودن. بعد فرمودن و ان لم یمکن التفریغ الا بالتوضع یجوز ذلک حیث ان التفریغ واجب. اینجاست که ما با جناب سید امروز کمی بحث داریم. سید می فرماید که اگر راهکار خالی کردن ظرفی که از طلاق نقره است و آب درش هست، لم یمکن از تفریق الا به توضح، یعنی با وضو گرفتن ما آب را خالی کنیم. می فرماید یه دوز زاله هر شبت که ما بگیم جناب سید این عبارت را جدی بگیریم از شما، یا عبارتی را که قبلا در بحث عوامی نقدین مطرح کردیم اون را جدی بگیریم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه ارشمت خدمتون در بحث عوامی نقدین اونجا اینطور فرمودن که وجوب از غسل و وضوء برداشته می شود در حق مکلف و تیمم لازم است، اما به اینجا نمی رسد. می فرماین یجوز زاله، یعنی همین عملیات وضوء گرفتن خودش تفریقه. ما مگر نگفتیم که اگر احیانا آب منحصر به همین آب باشد واجب است که تفریق کنیم، آباشو در ظرف دیگه خالی کنیم تا صدق نکند که ما از آب در ظرف سلام نقره داریم استفاده می کنیم. خب این که روشن بود، شما اون آبا را می رفتی تو این ظرفی که از مثل هست، از روی هست، ولی این که نفس تفریق با توضح تحقق پیدا کنه، این وجوب تفریق با خود وضو گرفتن تحقق پیدا کنه. خب این سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که سید می‌فرماید یه جور زاده جایی در شما با وضو گرفتن مسئله را حل کنیم. هر شبت خدمتون این که معناش این است که اگر وضو گرفت از این دو ظرف طلاق نقره به قصد تفریق، وضو یا غسلش جایزه. ما نقطه‌ای که در اینجا داریم این است که چه دلیلی سید در این مطلب دارند و آیا اساسا این حرف درست یا درست نیست. این که سید می فرماید با نفس وضوع تفریق، روشن ارزم یا نه، با نفس وضوع تفریق حاصل می شود و جایزم هست، چه دلیلی دارند؟ بعضی از محشین قربه مثل مرحوم سبزواری، مرحوم حاسد عبدالعلای سبزواری رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریفشون به نام محذب وجوهی را برای کلام سید بیان کردن. از اون جمله دلیل سید این باشه که انطباق عنوان تفریق در وضو باعث می شود که عنوان استعمال دیگه از بین برود. این وضوع تحت عنوان تفریق قرار بگیرد، یعنی ینطبق عنوان تفریق علی الوضوع، دیگه عنوان استعمال بر وضوع صدق نکند، یعنی از پوشش یک عنوان در آمد که جایز نبود و تحت پوشش عنوان دیگری قرار گرفت. عنوان قبلی وضوع زیر مجموعه چی بود که گفتیم جایز نیست؟ استعمال. مرحوم سبزواری می فرماید شاید جناب سید که فرموده با وضوع گرفتن تفریق حاصل می شود، می خواهم بگن حالا وضوع از تحت عنوان استعمال خارج شده که انما تحت عنوان تفریق یارایی قرار گرفته. این تغییر عنوان باعث می شود که وضوع اشکال نداشته باشه. میگیم الان دیگه وضوع به عنوان یک استعمال نیست، بلکه وضوع عنوان تفریق. این یه وجه. پس ادله‌ای که دلالت بر حرمت استعمال داره به نام تعبیر مرحوم سبزواری رضوان الله تعالی علیه دیگه شامل اون نمی شود، بلکه ادله شامل اون می شود که شامل به فرمینا تفریق می شود. این یه حرف. حرف دومی که ایشون نقل می کنن این باشد که از باب تضاهم بین توضح و حرمت استعمال است. آیا وضوع گرفتن که واجب بر ما این مقدمه یا حرمت استعمال مقدمه؟ در باب تضاهم وضوع را مقدم بداریم یا حرمت استعمال را مقدم بداریم؟ ایشون میگه شاید نظر مبارک سید این باشد که عرض شود خدمتتون این که این دوتا که با هم ملاحظه میکنیم بگیم وضوع اقوام ملاکن هست، چون وضوع اقوام ملاکن هست از حرمت استعمال پس وضوء مقدم است بر حرمت بفرمایید استعمال، یعنی حرمت استعمال همچنان در جای خودش بفرمایید باقی است، منتها در مقام تداخل با وضوء، وضوء چون اقوا ملاکن از حرمت استعمالش وضوء مقدم می شود. اینم یه وجهی که مرحوم سبزواری می فرماید یه راهکاری برای سید که اینجا فرمودی که این لم یمکن تفریق الا به توضع یه جوز و زاله، اینم راهکار دوم. شاید راهکار سوم این باشد که مقصود از حرمت استعمال که سید اینجا نادیده گرفته استعمالات شایع هست، یعنی استعمالاتی که شایع هست در بین مردم. مثلا ما از این آب ظرف طلاق نقره برای خوردن و آشامیدن استفاده کنیم، استعمال حرمت استعمال مربوط به اون استعمالات شایع در بین مردم. اما استعمالات غیر شایع مثل توضع و امثال ذلك سید ممکنه تو نظر مبارکشون باشه که لا یستق علیه بفهمیدا استعمال. پس سه تا توجیه، یک تغییر عنوان از استعمال به تفریق که توضع زیر مجموعه تفریق قرار میگیرد نه زیر مجموعه بفهمیدا استعمال. دو از باب تداوم وضو بگیم اقوام ملاکن هست از حرمت بفهمیدا استعمال. سه هم بگیم این که سید نادیده گرفته از باب این نادیده گرفته، اون استعمالی حرام است که مربوط به استعمالات شایع این در ناسه، ولی وضو به عنوان استعمال شایع نیست. ما عرض میکنیم این فرمایش شما، یعنی به مرحوم سبزواری عرض میکنیم با توجیهات خوبی برای سید مطرح فرمودیم، ولی این حرف با حرفی که قبلا جناب سید زدن و مهر باطل شد برای زدن، این با اون سازگاری ندارد. قبلا سید محکم ایستادن که در صورت انحصار فرمودن اینجا دیگه وظیفه ای به نام وضو ندارد، اگر منحصر شد آب دیگه امر به وضو در اینجا ندارد، تکلیفش منتقل می شود به بفرمایید تیمم. حتی سید مسئله ترتب را مطرح نکرد. ما دیروز مسئله ترتب را دیگه هست موقع دیگه ترتب باید با آقا اشاره کنیم. امروز ترتبی نیستی؟
مرحوم سید برای خروج از خط در اون جایی نمان کنید در خروج همین مطمئنش اینجا جایی در خروج از
خط ربطی به اینجا برای سید خب بر شما میگه میشه دیگه ایجایی که نشده به کس کنید اینجا دیگه بلد ما بلد چه حرفیه چه ربطی با هم داره خروج از حرام. این وجه آخرش شما میتونید بیان کنید. این توجیه دیگری به قول آقا توجیه را آخر بله ایشان به اضافه میکند به توجیهات مرحوم سبزواری توجیه دیگری. البته این در ضمن توجیه تفریق هست، یعنی خود تفریق هم خروج از این وضع هست، یعنی یه توجیه جداگانه هم خیلی نمیشه حساب کرد. اون توجیه بله حالا میگم توجیه ما هر کمون با سید اینه که سید اونجا با چرا یه افعال نزدی شما که بلد نه اوانی نقضی سید بگیم با ما نیستی خب حالا دیگه معلومه که اصلا سید حقی ما را از اول تا الان یک ذره گوش نداره. من عرض میکنم زسته یه در بحث قبلی ما در قوانی نقضی نه در باب غرب در قوانی نقضی این آمده این مسئله را مطرح کرده. شما امشب انشاءالله فرصت کردید قربه را ملازم بست اگه تصدیق میکنه پس چرا بیانی بابا حرف نمیزده من نمیدونم شما یه بیستین نفر شما را بند بودید. ما معتقدیم که این سخن درست به نظر نمیرسه و بر مبنای سید نه مبنای ما، چون مبنای ما خیالمون راحت کردیم مسئله را حل کردیم و تمام کردیم با اعتراف مسئله را حل کردیم چه در صورت انحصار بفرمایید چه در صورت غیر انحصار ما در هر دو فرضش با اعتراف مسئله را حل کردیم. ولی سید که مثل ما اعترافی نیست، راهکار سید همون راهکاریش کجا فرمودن ترتب هم که مطرح نکردن، اگه پای ترتب مطرح کنندن باز ما گیری نداریم، ولی محکم ایستادن در صورت انحصار وظیفه از وضو منتقل می شود به قیام. ما میگیم این سخن جناب سید طبق مبنای خودشون درست نیست. عرض من خدمت شما به این که زیرا تفریق آب ظرف طلا و نقره ولو حرام نیست. عرض من خدمت شما چون استعمال این دو نیست در جایی که این به ظرف از ظروف معد برای تفریق نباشد. این حرف را ما اونجا قبلا زدیم و دیگه تکرار نمی کنیم. یه نقطه ای یعنی دو تا نقطه پایانی دارن. این دو تا نقطه پایانی را هم خدمت علمای علاقه و مسئله دو تا نقطه پایانی دارن. ولو توضع منه جهلا او نسیانا او غفلتا صحا کما فی الانیت القصدیه. ما در اوانی قصدی خیلی بحث مفصلی خدمت علما داشتیم و الان هم اگه سوال کنم تقریبا تردید ندارم که بعضی از اون جواب درست را به ما خواهم داد. ما یه بحثی مطرح کردیم که آیا در اون جایی که پای غصب مطرح هست و شخص جاهله، ناسیه، غافله، آیا حکم الهی در حق این فرد به سرحد تنجز میرسد یا نمیرسد؟ ما اونجا چه گفته بودیم خدمت علمای اعلی؟ چنگه بلندتر بگید این معلوم باشه درست بفرمایید. ما در باب غصب گفتیم شرط واقعی نیست، طهارت شرط واقعی نیست، بلکه طهارت شرط علمی و ذکری. با این معنا اگر آقای جاهل بود و نمیدانست و با آب غصبی آمد اینجا نشست و وضوع گرفت، ما در اینجا چوب میکردیم گفتیم این وضوع وضوعیه صحیح، چون شرط علمی و ذکری، یعنی طرف باید بداند و اگر نداند تکلیف در حق او به حد تنجز نمیرسد. بزن سید همین حرف را در اینجا میزند، میگه بلو توزع جهلن توزع منه، یعنی از این ظرف طلا و نقره جهلن و نسیانن و غفلتن صحت که ما فلانیت بفرمیدا قصدیه. جهدش هم همونطور که خدمت علما عرض کردیم و آقا فرمودن در این صور سگانهی که ما مطرح کردیم، نه از عنوان فعلیت به خاطر عذر ساقط می شود، یعنی نه در حقیقت آقا به سرحد تمجز نمی رسد و مقتضی برای صحت وضوع که داشتن ملاک و محبوبیت مقتضی موجوده، مانع محبوده. بنابراین اگر روی جهل یا غفلت همون گونه که من با آب غصبی وضوع میگرفتم وضوع صحیح بود، الان هم که با آبی که در ظرف طلا و نقره است بگیرم، هر سبب خدمت شما به این که وضوع صحیح است. آخرین نقطه و المشکوک کون و اومین اما حالا اگر کسی مثل جنابالی باشه و بگی که انسان مسائل بعدیش ممکنه قدول از مسئله قدیل باشه، اون موقع میتونه که نظر جدید عمل کن. وَالْمَشْكُوكُ مُهُمِنْهُمَا یجوز الوضوء من که ما یجوز و سایر الاستعمالات. حالا یه ضربی آوردن برای ما به عنوان روز پدر برای آقا آوردن. این آقا خودش نگاه میکنه، خانواده نگاه میکنه، بچه های یکی یکی من نگاه میکنن، بالاخره این طلا آوردن برای ما، چی آوردن برای ما، بالاخره مشکوک میزنه. ظرف نقره آوردن مشکوک میزنه، بالاخره طلا هست طلا نیست چه هست. ایشون میفرماید جایی که مشکوکه و احراز نشده برای شما که این من از ذهب و الفضه گیره نداری، باید احراز بشه بگن در ظرف طلا و نقره داره وضوع میگرد. و المشکوک کونه من هما اصالت البرای جاری میشه، یعنی مبنای و المشکوک کونه من هما یجوز الوضوع من که ما یجوز و سایر الاستعمالات. اکل و شرب هم جایزه، وضوع هم جایزه، مشکلی نیست. دلیلش هم اصالت البرای، چون ما در موضوع شک میکنیم، اگر در موضوع شک کردیم اصالت البرای جاری میکنیم و در نتیجه مشکلی نیست. این هم تا اینجا. امروز مسئله جدیدی مطرح علمای اعلام و حجج اسلام دام از سرکات هم میکنین، این مسئله این است: اذا تبزع من آنیت به اعتقاد قصدیتها او کونها من الذهب او الفضه، یعنی به اعتقاد کونها من الذهب او الفضه، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة. مثلا این است بزرگواران که اگر انسان از ظرفی وضوء گرفت با این اعتقاد که این ظرف قصدی آب از درش هست و من وضوء میگیرم، از ظرفی وضوء گرفت با اعتقاد به این که طلا، با اعتقاد به این که نقره هست وضوء گرفت، ثم من کشف بعد داده خلاف داده، بعد که عرشبت خدمت شما به این که وضوء من گرفتم معلوم شد که نه با این کجا پس نیست، این کجا کلامی، این کجا نقرنی. مسئله سرم اگر انسان به اعتقاد قصدیت وضوع بگیرد در درکی، به اعتقاد خلا بودن، نقره بودن وضوع بگیرد و در کشف خلاف بشود، این وضوع ایراد دارد یا ندارد؟ سید در مرحله اول می فرماید که اشکال، و در مرحله بعد که ظاهرا فتواش رو درسته همین فتواش بلایم رو صحه بعید نیست که ما در اینجا خود رو صحه بکنیم، منطقه مشروط به یک شرط است و اون این است که اگر قصد قربت از این فرد متمشی شد ما میتونیم خود رو صحه. ما در اینجا دو تا مطلب داریم، دوستان با ما همراهی کنند و این دو تا مطلب را حقش اونگونه که فکر میکنیم درسته ادا. دوستان فاضل در رسائل انشاءالله هم خوندن، رسائل شیخ، فرائض شیخ را انشاءالله هم خوندن، ملاحظه فرمودن. یه بحثی در رسائل وجود داشت به نام تجری. ما چهار عنوان داریم: یکی عبارت از اطاعت، دو عبارت از معصیت، سه عبارت از تجری، چهار عبارت از انقیاد. این چهار عنوانی که آیون در رساله یادشون از خوندن در دیگه هم ملاحظه فرمودن. اطاعت معناش این است که اون چرا که مولا فرموده اگر من طبق اون عمل کنم یه صحت بر الاطاعت. اسیان بر خلاف نظر مولا عمل کردنه. مولا میگه از این را برو، من از اون را بیدم. مولا میگه نماز رو کن، من نماز رو میخونم، اون میشود معصیت. حالا اول انقیاد رو بگم. انقیاد همطور که در تعریف شریعه اینه که خیلی طرف در بندگی خیز خورده، بگونه ای که هر جا احتمال هم میدهد که نظر مولا این باشد سینه سفر میکنند و میرود چه آقا انجام میدهد. حالا به قول اون آقا و مؤمن تنوری از سبت شدتون حالت انقیاد دارد، یعنی همین که نشسته مولا اینجا نشسته من به ذهنم خطور میکنه حال هوای مولا این که تشنه میرم تون تون یه ظرف آبی میارم جلو ها مولا میذارم. مولا چیزی نگفته، حرفی نزده، انقیاده احتمالی که مولا نظرش این هست، این میشود انقیاد. اما تجری نه، تجری این است که اونجایی که عنوان معصیت فکر میکند که خیلی روشنه که انسان می فهمد به تمام معنای حرام است و انجام می دهد و بعد معلوم می شود که شهر صحابیت واقعا حرام بوده است. اما تجربه این است که نه، به عنوانی که هر طرف خدمتون خمره است من می کنم، به عنوانی که فلان گناه هست من انجام می دهد، بعد معلوم می شود که نه آقای احوانی آقا به نیتش خمر می کنه، بعد معلوم می شود آب خالص قمه، اونم با همه اون نمکاش و افزار داده. سؤال این است که آیا اینجایی که به نیت خمر خورده و بعد معلوم میشه آب قمه خالص، آیا این یه ترتب علیه معصیه گناه برای این سرده نیستن؟ این مسئله دقیقت سر از تجربی در میارد که ما عرض کردیم. اذا اعتقده اذا تبذل من آمیت به اعتقاد قصدیتی ها، یعنی با اعتقاد اینکه چون قصد من دارم وضو میگیرم، به اعتقاد اینکه چون ظرف طلا و نقره است من دارم وضو میگیرم، بعد معلوم بشود که نارفانی همین ظرف های خودمونه بدلی ها خبری نیست، قصد من نیست، مال آقازاده است. سوال این است که فی صحت الوضوع اشکال میزنه. دوستان در بحث تجربی یادتون هست اونجا صوری برای مسئله قابل تفسیر است. یه صورت که قابل تفسیر است این است که بگیم تجربی هم قبح فعلی دارد و هم قبح فاعلی دارد. یه فرض این است که بگیم تجربی نه قبح فعلی دارد نه قبح فاعلی دارد. یه فرق این است که بگیم قبح فعلی دارد ولی قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد. یه فرض هم اینه که بگیم هم قبح فعلی دارد و هم قبح فاعلی دارد، یا بگیم قبح فعلی دارد قبح فاعلی ندارد. در تقریب چار شده هر دو مشکل داشته باشند، هر دو مشکل نداشته باشند، یکی مشکل داشته باشند یکی مشکل نداشته باشند. اونجایی که بگیم هم قبح فعلی دارد و هم قبح فاعلی دارد، معنای این حرف این می شود که کار که کار بدی انجام داده، حتی حرمت مولا کرده، به اعتبار خمر برداشته این را خورده، به اعتبار اینکه قصدیت آمده وضو گرفته، قبح فاعلی هم دارد. به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه از سوء سریره و خبث سریره یه طرف حکایت میکنه، یعنی معلومه که نهاد این آدم نهاد آرامی نیست، نهاد نارامی، به دلش میخواد هر جا که مولا به میان بیاد و فرمید مثلا چه کار. این یه وجهه. ما توضیح میدیم خدمت دوستان فاضلمون هر بود تمام وجوهی که در اینجا هست خدمت آقایون توضیح میدیم. میخواد وجه اشکال سید را مطرح کنیم که سید چرا میفرماید اشکاله، و بعد هم کلامی از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کنیم برای زیل فرمایش سید که فرمودن اگر قصد قربت از اون متمشی میشود اشکال ندارد. سؤال این است که آیا با این فرض زمینه برای تحقق قصد قربت وجود دارد یا ندارد؟ این دو دو مسئله را محضر علمای اعلام مطرح میکنه. عرض شود خدمت شما بین که اونه که میگن اشکال دارد به خاطر اینکه مسئله تجری مطرحه و تجری مانع از قصد قربت جهتش این گفتن چون پای تجریه شما به عنوان اینکه قصد بست دارید انجام میدهید، چگونه قصد قربت برای شما متمشی میشن؟ و شما که میدونید این ظرف طلا هست، این نقره هست، چگونه قصد قربت برای شما متمشی میشوند؟ لذا اشکال سید به اینجا برمیگرده. اما اگر کسی تجری را حرام ندانست، نه از نظر فعلی و نه از نظر بفرمایید فاعلی، در اون صورت طبیعتاً وجهی برای بطلان و عدم صحت نیست، بلکه میشود حکم به صحت کرد. عرض شود خدمتون بعد گفتن اگر کسی قائل به حرمت فاعلیه بشود، یعنی بگه آنها این فعلی که انجام داده که آخورده چیزی نکرده، تنها چیزی که در اینجا وجود دارد بفرمایید سوء سریره است. سوء سریره یعنی خبث باطل. اما این من چه خوردم در واقع بفرمایید؟ پس بنابراین حرمت فعلی ندارد، قبح فعلی ندارد، قبح بفرمایید فاعلی دارد. به تعبیر روشن‌تر حاکی از سوء سریره است، حاکی از خبث سریره است، اما قبح فعلی نداره، چون فرض اینه که در متن واقع محرمی را انجام نداده. یه شد موقعی که فهمید قصدی نیست، یه شد موقعی که دید طلا و نقره نیست، ما به اون گارد گرفته بودیم در مقابل خدا، حالا چیز دیگه در آمد. خب و اگر قائل به حرمت فعلی نیست شدیم، یعنی علاوه بر قبح بفرمایید بلندتر بفرد علاوه بر قبح فاعلی قائل به قبح فعلی هم شدیم. چطوری درستش کردیم؟ گفتیم بلو از نظر عنوان اولی ما کار مباحی انجام دادیم، یعنی اونی که در مثل واقع تحقق پیدا کرده فعله بفرمایید مباحی، این که میگیم از نظر فعلی هم قبح دارد به عنوان ثانوی قبح دارد. عنوان ثانوی چه از نفس کاری که شما انجام دادید بفرمایید حاکی از حد حریم مولا، حالا اون خبص باطنتون بماند ولی حد حریم مولا عنوان ثانوی، چون تجریه به مولا کرده اید، کار قدیه انجام داده، ظلم در حد مولای حکیم کرده اید، حرمت مولا را شکسته اید، بنابراین حریم شکنی نسبت به مولا مبغوض و محرم است. ولو خروجی این آب است ولی فرایند به قول امروزی ها بفرمایید فرایندی که حریم شکنی مولا داشته عرض شود خدمت، و این ساحت مولا حریم مولا را شکسته اید، بنابراین اونایی که معتقدن بین حرمت ذاتی و بین حرمت عرضی بفرمایید تفاوتی نیست، در اینجا میگن علاوه بر قبح فاعلی بفرمایید قبح فعلی هم دارد، ولو نگوییم به ذات ولی میتوانیم بگوییم بالعرض. این هم روشنه. و به تعبیر دیگر در صحت عمل عبادی قربی بودن شرط است، و این آقایی که دارای سوء سریره، این آقایی که حریم مولا را آمده شکسته، این آدم قصد قربت ازش متمشی ببرمیدا نیشد. این تا اینجا برای اشکالون. ولی جناب سید یه مطلبی را مطرح کرد و اون مطلب این است که بلا یبعد السحر، دوست دقیقه من وقت دارم، ولا یبعد السحر و این نیست صحیح قائل به صحت چنین وضویی بشویم اذا حصل منه بفرمایید قصد القربه. سؤال ما اینجا این است که آیا با این روزه مفصلی که ما خوندیم، چه اونجایی که قائل به قبح فعلی و فاعلی بشویم اون وجه اخیر، چه اونجایی که قائل به قبح فاعلی بشویم و نه فعلی، بالاخره گفتیم این آدم به اعتقاد قطعیت داره این کار انجام میده، چطوری قصد قربت ممکنه از این آدم متوشی بشود؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد یه بحث نسبتاً مستوفایی دارن، اگر به من اجازه بدید بخونم، وگرنه بریم شنبه اگر احساس میکنید حقش ادامه میشود. آقا هم که بلند شد یعنی بریم شنبه. بله آقا. صلی الله علی سیدنا و نبی. سلام آقای
جان، شما مبنای سید
تا اون تصویر جبری را من ملاحظه کردم، این از اشعار مولوی، مولوی در اونجا شعر مفصلی داره، من همین که گفتم تصویر موجودات گیرد نبود، حالا اجازه بدید من بگم مرحوم چی جهت کنم. مولوی از شود خدمت شما بینید که اونجا میگه هر فردی از افراد بشر، هر موجودی از موجودات عالم تشبیه داره. اونجا میگه که